دوشنبه 15 دی ماه 1399، خارج اصول، جلسه 65، بحث انقلاب نسبت، اندیشه نفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفتگوی ما بیان اندیشه نفی بود بر اساس فرمایش آقای آخوند. گفته شد که جناب ایشون ابتدا اشاره میکنه به نظریه محقق نراقی، که اینجور گفته شده ایشون قائل به انقلاب نسبته، سپس رد میکنه و در مرحله بعد در دو گام مطلب خودش آقای آخوند بیان میکنه. حالا تا ببینیم میتونیم کل این هدف رو در این جلسه بیان کنیم یا نه. ابتدا میاد بیان میکنه فرمایش محقق نراقی رو، اگر برگه رو داشته باشید که رو برگه هم پیش بریم بد نیست، صفحه 1776 از اون حیث و توهمه، از اونجاست. ایشون میگه که برخی از اعلام، یعنی جناب نراقی، در مسئله اشتباهی کردن، خطایی رفتن، و اون اینه که ایشون فرموده که اگر عامی بود و خصوصات، فرض کنید عامی داریم و 3 تا مخصص، 4 تا مخصص، 2 تا مخصص که از دو طرف بره بیرون که بشه انقلاب رو تصور کرد، و عام ما به یکی از این خاصها تخصیص خورد، در مرحله دوم شما نباید عام، حالا به تعبیر بنده، عام دست نخورده رو با سایر خصوصات و مخصصات مقایسه کنید، بعدم خوشحال باشید بگید چقدر راحت این عام رو تند و تند با 3-4 تا مخصص که داره تخصیص میزنید. خیر، باید عام دست خورده رو با سایر خصوصات مقایسه کنید. میگید خب چه خاصیت داره؟ میگیم خاصیت اینه که ربما تنقلب نسبه. اگر تا حالا عامی بود و مقابلش 3 تا خاص بودن یا 2 تا خاص بودند، وقتی عامتون به یکی از اینها به هر دلیلی شما تخصیص دادید، چه بسا نسبت میشه عام خاص منوج. مثالش قبلا داشتیم آقایان، نذارید من تکرار کنم و رو کاغذم راحت، اینا فضل شما اقتضا میکنه اینا رو راحت پیاده کنید. خب وقتی نسبت شد عام خاص منوج، قهرن تعارض بدوی میشه تعارض مستقر، چون عام خاص منوج میدونید تعارضش مستقره. فلابد من رعایت هذه النسبه. بعد ببینیم که حالا این عام دست خورده با اون خاصی که مقابلش بود کدام مثلا ذوالمزیه هست. اگه مبنامون این باشه که در تعارض باید به مرجحات عمل کنیم، خب اینجا باید بریم سراغ مرجحات. گاهی مرجحات عام تخصیص خورده است مرجحه، گاهی اون مقابلش مرجحه. لذا میگه و تقدیم راجح منه و منها، یعنی اونی که راجحه، حالا عام مخصص راجحه عام، اون خصوصات رجحان دارن اونها، همون مرجحاتی که گفتیم قبلا. البته ممکنه ما قائل نشیم که باید مرجحاتی اعمال بشه یا اصلا مرجحی نباشه، خب قائل به تأخیر میشیم. تأخیر بینه و بینها، یعنی بین عام تخصیص خورده و بین خصوصات. بله اگر با این که تخصیص خورده بازم نسبتش به سایر خصوصات بازم نسبت عام خاص مطلقه، خب اگر باز عام خاص مطلق باشه باز خاصها مقدم میشن، خاصها مقدم میشن. پس من فرمایش آقای نراقی رو سریع خلاصه کنم. طبق بیان آقای آخون از نظر ایشون اینه که اگر یه عام داشتیم چند تا خاص، اینا رو تو یه صف ردیف نمی کنیم. یکی از عامها رو با یکی از این خاصها تخصیص می زنیم. حالا اینجا یه نقطه کوری که داره اینه که عام رو با یکی از این خاصها تخصیص می زنیم. با کدامش؟ بیان آقای آخون از نراقی اینه که اذا کان هناک عامون و خصوصاتون وقد خصص به بعضها، به بعضیش تخصیص خورده، نگفتم خصصنا ما تخصیص بزنیم، تخصیص خورده باشه. حالا این ممکنه مثلا یکی از خصوصات چون متصل به عام بوده تخصیصش رو زده دی، این نمیشه که معطل کسی نمیشه. منتها از بعد از عبارت آقای آخون در میاد که نه، اگر منفصلم بوده به هر دلیلی تخصیص زده. چون این ببینید نقطه گیر همینجاست که اگر عام میداریم خصوصات داریم، اگر یکی از این خصوصات بالاخره یه مزیتی داره که با تخصیص اول با او صورت بگیره، اینجا تخصیص اول با او صورت بگیره تا نوبت به بقیه برسه، اینجا زمینه حرف نراقی خیلی راحت تره قبولش، تا اینکه بگیم نه ما همینطوری یکی را انتخاب میکنیم بین مثلا دو تا مخصصی که داریم یا سه تا مخصصی که داریم، یکی رو انتخاب میکنیم میندازیم به جان عام، عام میشه دست خورده، حالا میخوام نسبت سنجی کنیم. خب همینجا مچ دست ما رو مخالفا میگیرن، آقای آخون میگیره میگه خب شما چه مجوزی دارید که از این سه تا مخصص، من مثال های عوض نکنم، یه عام داریم سه تا مخصص، خب شما چه دلیل یکی را انتخاب میکنید میندازید به جان عام، الف رو انتخاب میکنید، خب چرا ب رو انتخاب نکردید، چرا جیم رو انتخاب نکردید؟ اگر بگید نه ما همه رو یه ردیف میکنیم که دیگه انقلاب نیست. لذا طبق بیان آقای آخون عبارت آقای نراقی این ابهامو داره. ولی حالا ببینید نرین در کوچه فرعی که اصل مطلب گم بشه. ما یه بزرگواری داریم به نام آقای نراقی. به حسب متن کفایه، من قبلا به نظرم عبارت آقای نراقی رو حالا نقد کردم، آدرس دادم، یا تو بحثام بود یا تو مطالعه‌ام بوده، یادم نمیاد الان تو کلاس هم گفتم یا نگفتم، ولی خب هست، متن نراقی هست و من تو تحقیق انشاءالله میارم مطلب رو، یعنی هر کدام ابهامم داشته باشه بعد ابهام برطرف میشه. الان پس شما ببینید اعز مدیریت میکنم، شما هم ذهنتون رو مدیریت کنید. یه آقایی داریم به نام آقای نراقی، ایشون میگه اگر عام میداریم با چند تا خاص و یکی از این خاص ها افتاده به جان عام، اینجور تعبیر کنید، و عام رو تخصیص زده، شما دیگه عام ندارید، عام دستخورده دارید. باید عام دستخورده رو با سایر خصوصات مقایسه کنید. اینجاست که چه بسا مسئله از ذیل عام و خاص خارج بشه، عام و خاص مطلق بره ذیل عام و خاص منوج، با تفاوت احکام زیادی که داره. عام و خاص مطلق تعارضش بدویه، عام و خاص منوج تعارضش مستقره که ادامش هم گفت چه کار کنیم. این فرمایش آقای نراقی با توضیحات ما و بیان نقطه ابهامش که انشاءالله بعداً ورود میکنیم، ولی اصل مطلب روشنه. خب آقای آخون میره تو گام دوم، میفرماید وفیه، وفیه میفرماید آقای نراقی شما نسبت رو باید به ملاحظه ظهورات در نظر بگیرید، عجله نکنید. ای آرام آرام میاد جلو بیان میشه. نسبت این نماهیه به ملاحظت ظهورات، نگید آقای آخون چی میخواد بگه، یه مطلب خیلی روشن داره میگه. ما وقتی میخوام بین دو دلیل یا سه دلیل یا ده دلیل نسبت سنجی کنیم، بینیم عام و خاص مطلق منوج تباینه، جز این است که باید ملاحظه ظهوراتو بکنیم، با توجه به ظهور نسبت رو بیان میکنیم. حالا مگه خود این که معلومه که من نراقی قبول ندارم، اینه عام وقتی تخصیص میخوره، همونی که گفت قد خصصه به بعضه ها، همون آن وقتی تخصیص میخوره، حتی آقای آخون میبره تو مخصص منفصل، میگه آن وقتی تخصیص میخوره به مخصص منفصل، حتی اگر این مخصص قوی پنجه باشه، قطعی باشه، بالتر از قطعی، ظهور عام در عموم به هم نمی ریزه، ظهور عام در عموم به هم نمی ریزه، دست خورده نمیشه، این تعبیر دست نمیخوره ظهورش. میگید پس چی میشه؟ مگه تخصیص نخورده؟ میگیم حجیتش دست میخوره نه ظهورش. به همین خاطر که میگن ظهورش در عموم به هم نمیخوره، حتی بعد از تخصیص برای غیر مورد تخصیص حجت عام، نخوندید حجیت العام در غیر مورد تخصیص بعد از تخصیص؟ خب اگر ظهور میشکنه، مثل ظرف فرانسوی وقتی میشکنه خورد میشه، یه اگر شکست که نباید بشه در ما بقی تمسک کرد در غیر مورد تخصیص، چون ظهور به هم ریخته. ولی آقایون اینو نمیگن، آقایون میگن تخصیص عام وقتی میشه عام در ما بقی حجته، پس معلومه ظهور باقیه. وقتی ظهور باقی شد، وقتی ظهور باقیه، ما باید نسبت رو با همین ظهور در عموم مقایسه کنیم. یا تا اینجاشو پیش ببرم، نگاه کنید عبارت رو، ان نسبت ان ماهیه به ملاحظت ظهورات، که گفتم یه مطلب روشنیه، و تخصیص العام به مخصص منفصل. بدونید چرا میگه مخصص منفصل؟ اگر مخصص متصل باشه، اصلا از اول عموم در عموم ظهور پیدا نمی کنه. اگر مولا گفت اکثر من علما الا آل من فاسق، یعنی نمیتونیم بگیم اکثر من علما ظهور در عموم داره بعد الا آل من فاسق اومده حجیتش رو زده، چون میگن باید کلام متکلم تمام بشه تا ظهورش درست بشه. در مخصص منفصل کلام در عموم تمام شده، ظهور منعقد شده. این ظهورم اصطلاحا میگن ظهور استعمالی، مقابل ظهور مستقر و قطعی که باقی بماند. اما منفصل که باشه دیگه ظهور تمامه. اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم العالم العاصی. خب اینجا ولو شما تخصیص میزنید اما لا ینسلم بهی ظهوره، ظهورش از بین نمیره. ولذا یکون و بعد تخصیص حجتن فی الباقی لعصالت عمومی به نسبت الی، یعنی نسبت به باقی. ممکنه شما بگید آقای آخوند چی دارید شما میگید؟ عام بعد از تخصیص به قطعی، بازم میگید که در عموم استعمال شده، در عموم به کار نرفته بعد از تخصیص ولو تخصیص منفصل، پس چطور میگید عموم باقیه؟ میگیم پسر خوب گوش کن، اراده عموم نشده توسط مولا، نه استعمال در عموم نشده باشه. چقدر این بحثا فضلا دقیقه. اینجور جاهاست که طرف تفاوتش رو میشه فهمید. ان المعلوم عدم ارادت العموم لا عدم استعماله فی لافاده القاعده الکلیه. ببینید آقای آخوند و شاگردای اشناها میگن عموم وقتی میاد اگر همراهش مخصص متصل باشه ما حرفی نداریم، ولی اگر ولو یک ساعت بعد از قطع اون سخنرانی مثلا، یا حتی تو خود همون سخنرانی بعد از قطع این جمله اگر مخصصی آمد، اون عمومه در عموم تشکیل شده، ظهورش به یک آن نطفه آن منعقد میشه به یک آن. ولذا قاعده کلی میشه از این عام در آورد. ولذا اگر تخصیص بخوره فقط در مقدار تخصیص لطمه میبینه، بقیهش دیگه ظهورش تشکیل شده. خب وقتی اینطور شد ما دیگه حق نداریم اگر عاممون به قول آقای نراقی به یکی از این مخصصها تخصیص خورد، عام رو دست خورده فرض کنیم و بعد عام دست خورده رو با سایر خصوصات مقایسه کنیم. باید خود عام را دست نخورده فرض کنیم. حالا همینجا من یک کلمه بگم، نمیخوام نقد کنم، اگر یک کسی بگه در فرضی که خصوصات متصل باشه چی؟ و اگر آقای نراقی در خصوصات متصل بگه، اینو میگم که برید کلامشون رو ببینید. نمیگم آقای نراقی داره در خصوصات متصل میگه خصصه به بعضها، ولی اگر اینطور بگه دیگه حرف به هم میخوره. یعنی میدونید ما اگر بخوایم آقای آخوند و آقای نراقی رو مخالف هم حساب کنیم، باید بگیم که یه عامی بوده لخت اومده، بعدن مخصصا اومده و حالا به هر دلیلی یکی از این مخصصا افتاده به جان عام، عامو تخصیص زده. اینجا نراقی میگه باید نسبت بعد از تخصیص رو از عام ببریم در خدمت سایر خصوصات. آقای آخوند میگه باید نسبت رو قبل از تخصیص ببریم، قبل از تخصیص ببریم. حالا اگر آمد گفت که اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم العالم الشاعر، لا تکرم العالم النحل، لا تکرم نمیدونم العالم العجول، لا تکرم العالم نمیدونم بخیل. خب اینطور نیست که یکی از اینا رو بگیریم بکشیم بیرون ببریم در خدمت عام بعد مقایسه کنیم با اینها، که جالب نیست که عام خاص منوج میشه، چون میشه لا تکرم العالم اصلا عجول، اکرم العلماء غیر العجول. بعد با لا تکرم العالم شاید چه نسبتی دارن؟ عام خاص منوج هم دیگه، عام خاص منوج هم. آقای آخون میگه نه، به آقای آخون میگیم آقا وقتی عام شما با یکی از اینا تخصیص خورد دیگه عامی ندارید. میگه نخه عام داریم. اگر اهل دقت باشید که هستید ببینید اینجاست که محور اختلاف معلوم میشه، یعنی تمام بحثا محور اختلاف. بنده از این عبارت نمیخوام در بیارم، از مطالعات خارجی و بیرونی تمام اختلاف در اینه که بگیم عام با تخصیص خوردنش و از کار افتادنش نسبت به حجیت در تخصیص ظهور هنوز باقیه و ما برای نسبت سنجی باید این ظهور رو حساب کنیم، یعنی ظهور استعمالی رو، نه ظهور جدی رو. ظهور جدی یعنی بعد از تخصیص، یعنی عام دست خورده. ظهور استعمالی یعنی عام با فرض قبل از تخصیص، یعنی عام دست نخورده. دیگه معلوم شد که نزاع سر چیه. بعد حالا آقای آخون میدونید معتقده که ما باید همه رو در یه ردیف حساب کنیم و تند و تند از اکرم علما خارج کنیم. مثال زدم براتون، اکرم علما لا تکرم عالم نحوی، خب اینو میذاریم بیرون. لا تکرم عالم شاعر، هرچی عالم شاعره چه نحوی چه غیر نحوی میذاریم کنار. لا تکرم عالم عجول، اونم میذاریم کنار. لا تکرم عالم چه میدونم کذا میذاریم کنار، هی میذاریم کنار میذاریم کنار. نگرانم نیستیم، چند یه دونه عام داریم چند تا مخصص، کاری به خود نسبت مخصص هم نداریم، چون اینا با هم کاری همه لا تکرم لا تکرم لا تکرم هم دیگه کاری نداریم. فقط یه مشکل پیدا میشه اونجایی که اینقدر خارج کنیم که دیگه بشه مستوعب. حالا اگه گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم العالم نحوی، بعدم گفت یک ره اکرام عالم غیر نحوی، خب عالم نحویش که شد حرام لا تکرم، عالم غیر نحویش هم که شد مکروه، پس دیگه برای اکرم علما چی میمونه؟ هیچی نمیمونه. حالا گاهی وقتا مستوعب میشه، مثل همین مثال که زدم، گاهی تخصیص اکثر میشه. خب مگر علما چند صنفن؟ یه سرشون که نحوی هم میرن کنار، یه سرشون که اهل فلسفه و عرفان و فلان هم برن کنار، یه سرشون هم اهل عجل هم برن کنار، یه دفعه میبینی علی میماند و حوزش تو اکرم که میگنش تخصیص اکثر. آقای آخون میگه خب اگه اینطور شد، اگه مستوعب شد یا مستوعب نشد ولی رسید به یه جایی که دیگه نباید برسه، مالم یلزم منه محظور و انتهایی الا مالا یجوز الانتها علیه عرفن، یعنی تخصیص اکثر، یا مستوعب باشه، مستوعب هم که باشه باز معنا نداره دیگه. خب اینجا باشه، اینجا میدونی چی کار میکنیم؟ اینجا میایم عام رو با این خصوصات معامله تباین باید بینشون کنیم، یعنی در واقع بگیم دیگه عام خاص مطلق نیست، تباینه. وقتی شد تباین، الان همین مثال که زدم دست بر ندارید، اکرم العلماء لا تکرم عالم نحوی را، یک ره اکرام عالم غیر نحوی. خب نحوی که رفت کنار، غیر نحوی هم که رفت تو کراهت، پس دیگه برای اکم علما چی مان؟ هیچی. این میشه تباین دیگه. لذا یا باید بیریم سراغ عام، این دوتا رو بذاریم کنار، یا بیریم این دوتا رو بگیریم عام رو بذاریم کنار. البته اینجا دیگه همون بحث میاد که اگر یکی مرجح داره مرجح، و ما قائل باشیم که ترجیح باید داد. اگر قائل نباشیم به مرجحات، مثل آقای آخوند که قائل به تخییره، یا مرجحی در کار نبود، خب اینجا باید قائل به تخییر بشیم. فقط اینجا یه سوالی هست، اینجا مثلا میتونیم فرض کنید این عام رو با یکی از این خاصها تخصیص بزنیم، یکی از خاصها رو دیگه اعمال نکنیم. مثلا تو این مثال اکرم العلماء لا تکرم عالم نحوی، اینو بگیریم تخصیص بزنیم، اما نسبت به دیگه مکرو بودن عالم غیر نحوی اینو دیگه عمل نکنیم که اون محضور پیش نیاد. آقای آخون میگه آره، نگاه کنید عبارت رو، فلابد حین اذن من معاملت تباین بینه و بین مجموعه ها، بین عام اکرم العلماء با مجموعه خصوصات. تو مثال ما لا تکرم عالم نحوی مکروه است اکرام عالم غیر نحوی، خب میشه تباین دیگه، چون این دوتا با اون نمیسازن. و من ملاحظت ترجیح بینهما و عدمه، ملاحظه ترجیح کنیم. فلو رجه جانبها، اگر جانب خاصها مقدم شد آن میره کنار، یا اختیار کردیم خاصها رو، فیما لم یکن هناک ترجیحون، من اضافه میکنم یا مبنای ما اینه که مرجحات معیار نیست، فلا مجال للعمل بهی اصلا، بخلاف ما لو رجح طرفه، بخلاف اونجایی که طرف عام مقدم بشه، حالا از باب ترجیح یا از باب تخییر. اگر اینطور شد فلا یطرح، اگه بنا شد عام رو بگیریم، دوتا خاص ها رو کنار نمیذاریم ما، فلا یطرح از خصوصات الا یکیش، تو مثال ما الا خصوص اونی که از کرهش دیگه محظوره پیش نمیاد، فلا یطرح منها الا خصوص ما لا یلزم من کرهی المحظور من تخصیص به غیره. عام رو به غیر اون تخصیص میزنیم، مثلا فرض کنید عالم نحوی تعدادش کم باشه، ما اگر از اکرم العلماء خارجش کنیم باز مصادیق زیادی میمونه برای اکرام علما، خب اینجا این کارو میکنیم. فان تباین انما کان بینه و بین مجموعه ها لا جمیعه ها. ببینید اکرم العلماء با این دوتا با هم مشکل داشت، نمیشد تخصیص زد چون چیزی تهش نمیمون، اما اگر یکیشو خارج کنیم که دیگه مشکل نداره. وحین ازن فروب ما یقع التعارض بین الخصوصات فیخصص به بعضها ترجیحاً او تخییراً، که توضیح دادیم فلا تقفل. خب فکر میکنم همینجا ختمش کنیم، کفایت میکنه. این حس میکنم این تیکه آخر رو که میگه تعارض بین خصوصات، که همین که مثال زدیم، فیخصص به بعضها، عام به بعض تخصیص میخوره، که باز مثالش زدیم که اشتباه نکنید. هازا یعنی این مطلب مال فرض خاصیه، فکر میکنم بخوام این مرحله رو ورود کنیم طولانی میشه. پس اگر دقت کنید ما در امروز سه تا کار کردیم، یک حرف آقای نراقی رو نقل کرد بنابر تقریر آقای آخوند تا سر وفیه، از وفیه تا سر فنقده بذالک اشکال آقای آخوند رو آوردیم بر آقای نراقی، از فنقده بذالک تا فلا تقفل گام اول ادعای آقای آخون. من اول نگفتم ایشون دو تا در دو گام مطلبش رو بیان میکنه، حدس میزدم دیگه به گام دوم نرسیم. از این حاضا میخواد گام دوم مدعا رو بیان کنه، نمیگم تعبیر دیگه، یه بیانیست که یه گام میبره جلو. انشاءالله فردا روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.